درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مؤسسه حقوقی، اثر جان گریشم، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت دهم. هر دو نفر از خوردن دسر منصرف شدند و سفارش قهوه دادند. میچ پرسید چه ساعتی درهای شرکت رو باز میکنن؟ اولی توضیح داد هر کدام از کارمندان شرکت کلیدی برای خود دارند، به طوری که هر کس میتواند در هر وقت از روز یا شب که مایل است به آنجا برود یا از آنجا بیرون بیاید. البته اقدامات امنیتی ساختمان شرکت بسیار شدید بود، اما نگهبانان ساختمان، کارمندانی که مثل دائم الخمرها شیفته و معتاد به کار هستند، عادت کرده بودند و از هیچ برنامه‌ای تعجب نمی‌کردند. بعضی از عادات برخی از کارمندان شرکت مشهور و جالب توجه بود. برای نمونه ویکتور میلیگان در دوران جوانی روزی 16 ساعت کار می‌کرد و این رفتار را تا زمانی که جزو شرکای آنجا شد رها نکرد، به ویژه آنکه هر هفت روز هفته را کار میکرد. او پس از رسیدن به مقام شراکت روزهای یک شنبه به استراحت پرداخت، سپس دچار یک حمله قلبی شد و به ناچار روز شنبه را هم تعطیل کرد. بعد هم طبیب معالجش از او خواست که روزی 10 ساعت و 5 روز در هفته کار کند، اما ظاهرا از دوران بیماریش دیگر احساس رضایت و خوشبختی نمی کرد و از اینکه ناچار بود تنها 5 روز در هفته فعالیت داشته باشد حتی احساس بدبختی می کرد. مارتین کوزینسکی تمام نگهبانان را با نام کوچکشان صدا می زد. او از آن نوع مردهایی بود که سر ساعت 9 سر کار می آمد و مایل بود با همسر و بچه هایش صبحانه صرف کند. عادت داشت ساعت 9 بیاید و ساعت 12 بعد از نیمه شب از سر کار به خانه برگردد. نیتان لاک هم مدعی بود که بعد از ورود منشیهایش قادر به کار نبود، بنابراین ساعت 6 صبح سر کار می آمد. شروع کار در 1 ساعت دیرتر برای او حکم عملی شرم‌آور را داشت. مردی با 61 سال سن به ارزش 10 میلیون دلار بود. با وجود این از ساعت 6 صبح تا 8 شب، آن هم 5 روز در هفته و همینطور هم نصف روز شنبه، به کار و فعالیت می پرداخت. به عقیده او، چنانچه نیتان لاک دست از کار می کشید، به طور حتم از قصه دق می گرفت. دوشیزه نینا هاف ضربه‌ای به در دفتر میچ کوبید و پس از وارد شدن به اتاق خود را به عنوان منشی خصوصیش معرفی کرد. او زن درشت هیکل میانسالی بود که حدوداً 45 سال داشت. با یک نگاه هم میشد فهمید که چرا مجرد مانده. زنی بود زشت. خانواده‌ای نداشت که مجبور به نگهداری و سرپرستی از اعضای آن باشد. بدیهی بود که پولهایش را صرف خریدن لباس و لوازم آرایش گوناگون می‌کرد که البته به نظر می‌رسید کاملاً کار بیهوده است. میچ از خود پرسید که به چه علت او از مربی ورزش کمک نمی‌گیرد و به چه دلیل با کمک رژیم مناسب ورزشی وزن بدنش را کاهش نمی‌دهد. زن در کمال صراحت و بدون اتلاف وقت به مرد جوان گفت نزدیک به 8 سال و نیم از اشتغال به کارش در آن شرکت می‌گذرد و اینکه از تمام مطالبی که باید درباره مراحل و نحوه عملکرد اداری بداند آگاه است و مشکلی ندارد. از میچ خواست چنانچه پرسشی دارد مطرح کند تا وی به آن پاسخ بگوید. میچ از این بابت از او تشکر کرد و آن زن افزود که در هر شرایط و موقعیتی میچ میتواند از او کمک بگیرد و توضیحاتی بخواهد. اضافه کرد که به عنوان ماشین نویس هم قبلا مشغول به کار بوده و این تخصص را هم دارد. میچ طوری سرش را جنباند انگار گفته های او را کاملا درک کرده. زن از او پرسید آیا با نحوه کار کرده وسیله دیکته کردن نامه ها با دستگاه الکتریکی آگاهی دارد یا خیر. میچ پاسخ داد بله، در واقع او سال گذشته در شرکت عظیمی که 300 کارمند داشت در خیابان وال استریت مشغول به کار شده بود و اینکه آن شرکت به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات و وسایل اداری برقی و غیر برقی مجهز بود. اما قول داد چنانچه به مشکلی برخورد به طور مسلم از او کمک خواهد گرفت. منشی پرسید
اسم همسر شما چیه؟
خب این سوال برای چی براتون مهمه؟
من میل دارم اسمشون رو بدونم، وقتی به دفترتون تلفن میزنم بتونم پشت خط تلفن با ایشون یه رابطه دوستانه برقرار کنم، خیلی مهربون و صمیمانه باش رفتار کنم.
درسته.
ابی خب قهوه‌تون رو چطوری دوست دارین بخورین؟
بدون شیر.
خودم آمادش میکنم، شما زحمت نکشین. آماده کردن قهوه‌تون برای من ناراحت کننده نیست، چون این کار جزء وظایف منه.
خب من خودم آمادش میکنم.
تو این شرکت منشی هم مسئول انجام این کارن.
خب پس بذارید یه چیزی به شما بگم خانم هاف، اگه ببینم به فنجان قهوه من دست زدین کاری میکنم تا شما رو به قسمت بایگانی نامه ها بفرستن تا تمبر بچسبونین.
ما تو این شرکت یه دستگاه خودکار داریم که تمبر رو رو پاکت ها میچسبونه. تو خیابون وال استریت تمبر رو با آبدهن میچسبونن؟
این حرف رو برای مثال زدم.
بگذاریم، من اسم همسرتون رو به خاطر سپردم، ابی. در مورد قهوه هم که به توافق رسیدیم، بنابراین گمون کنم من آماده کار باشم.
خیلی خوب، شما صبح ساعت 8:30 بیاید دفتر.
بله رئیس. چشم.
او اتاق میچ را ترک کرد و مرد جوان لبخندی پنهانی زد. آن زن با وجود بیان مضحکش و با وجود چهره زشتش و با وجود بدلباسیش واقعا خیلی تیز و زرنگ بود. میچ این را فهمید و خیلی زود هم این را فهمید که اصلا کار با نینا هاف کسالت آور نخواهد. در ساعت 5 صبح زنگ ساعت در روی پاتختی جدید زیر نور چراغ‌ها به صدا درآمد و میچ بیدرنگ آن را خاموش کرد. او در خانه تاریک به راه افتاد و سگشان پیرسی را در پشت در عقبی خانه مشاهده کرد. مرد جوان در را برایش گشود و به سمت دوش رفت. 20 دقیقه بعد او همسرش را که خوابیده بود دید، با او خداحافظی کرد، اما ابی واکنشی نشان نداد، میان خواب و بیداری بود. میچ با گذشتن از خیابان‌های خلوت در عرض 10 دقیقه به شرکت رسید. تصمیم گرفته بود کارش را صبح‌ها از ساعت 5:30 آغاز کند، مگر آنکه شخصی از او زودتر می‌آمد. در آن صورت وی خود را در ساعت 5 صبح به اداره می‌رساند و چنانچه لازم می‌شد ساعت 4:30 به شرکت می‌رفت. به هر حال او سعی داشت زودتر از بقیه به اداره بیاید. او نخستین وکیل خواهد بود که قدم به ساختمان بندینی خواهد گذاشت و این وعده از همان روز برای خودش آغاز شد، تا آنکه تبدیل به یکی از شرکای ارشد شود و تا آن موقع این عزم را باید ادامه می‌داد. چنانچه برای بقیه رسیدن به آن مرحله 10 سال طول می‌کشید، او رسیدن به هدفش را در مدت 3 سال برنامه‌ریزی کرده بود و این کار را نهایتاً در عرض 7 سال به انجام می‌رساند. اما 10 سال نه. او خیال داشت جوانترین شریک در دوران فعالیت شرکت شود. جای پارک اتومبیل‌های اعضای شرکت قطعی زمین در نزدیک ساختمان بندینی بود. آنجا یک نرده زنجیری گذاشته بودند که 3 متر درازا داشت و نگهبانی در نزدیکی ورودی آن کشیک می‌داد. داخل پارکینگ یک جای خالی به چشم می‌خورد که نام او را در کنار خط‌کشی ویژه زرد رنگی که برای هر اتومبیل در نظر گرفته شده بود نوشته بودند. او کنار دروازه توقف کرد و منتظر نشست. نگهبان که لباس مخصوصی به تن داشت از دل تاریکی بیرون آمد و به سمت در راننده نزدیک شد. میچ دگمه‌ای را فشار
فشار داد، پنجره اتومبیلش را به طور خودکار پایین کشید و یک کارت شناسایی که عکسش روی آن چسبیده شده بود از پنجره داد بیرون. نگهبان کارت را نگاه کرد و گفت:
شما باید کارمند جدید باشین.
بله میچ مکدیر.
خودم سواد دارم، البته باید از ماشینتون میشناختمتون.
اسم شما چیه؟
داچ هندریکس. 33 سال تو اداره پلیس ممفیس بودم.
ها داچ، از ملاقات و آشنایی با شما خیلی خوشحالم.
منم همینطور. خیلی زود اومدین سر کار، اینطور نیست؟
خب من تصور میکردم همه باید الان سر کار باشن.
شما اولی هستی که اومدید شرکت. آقای لاکم به زودی از راه میرسند.
میچ خوشحال شد. مانع جلوی در بالا رفت و داچ به او علامت داد که وارد پارکینگ شود. میچ نامش را که با رنگ سفید روی آسفالت زمین نوشته بودند پیدا کرد و اتومبیلش را در ردیف سوم از سمت ساختمان پارک کرد. کیف چرمی خالیش را که به رنگ آلبالویی بود از صندلی عقب اتومبیل برداشت و با ملایمت درش را بست. نگهبان دیگری در قسمت خروجی ایستاده بود. میچ بار دیگر خود را معرفی کرد و شاهد باز شدن قفل در شد. نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت دقیقاً 5:30 بود. او از اینکه آن وقت برای سایر کارمندان شرکت هنوز زود به حساب می‌آمد خوشحال بود. آنها به طور حتم همشان در خواب ناز بودند. میچ چراغ دفترش را روشن کرد. کیفش را روی میز کار خالی خود گذاشت. اوضاع همیشه به این شکل نمی‌ماند. میزش خیلی زود شلوغ خواهد شد. او به سمت کافتریا که در انتهای راه رو قرار داشت به راه افتاد و در حین راه رفتن چراغ‌های اطراف را روشن کرد. دستگاه ویژه تهیه قهوه از آن نوع دستگاه‌های مدرن و بزرگ صنعتی بود که چند قوری و قهوه جوش با چند دستور کاری مختلف داشت. ضمناً هیچ توضیحی بر روی دگمه‌های این دستگاه دیده نمی‌شد تا مرد جوان به واسطه آن توضیحات قادر به راه‌اندازی‌اش شود. او برای مدتی دستگاه را تماشا کرد. سپس یک بسته قهوه را داخل صافی ویژه‌ای ریخت و از راه یکی از سوراخ‌های دستگاه که قسمت بالا قرار داشت درونش آب ریخت. پس از لحظاتی چند لبخندی زد و با خوشحالی دید که از شیر خروجی قطره قطره قهوه می چکد. در یک گوشه از دفترش 3 جعبه بزرگ پر از کتاب و پرونده و یادداشت‌های حقوقی و یادداشت‌های دوران تحصیلش قرار داشت. او این وسایل را در 3 سال اخیر جمع‌آوری کرده بود. جعبه اول را روی میز گذاشت و به تخلیه محتویاتش پرداخت. وسایل داخل جعبه را طبقه‌بندی کرد و در دسته‌های مرتب و منظم در اطراف میزش چید. میچ پس از خوردن 2 فنجان قهوه سرانجام موفق شد در جعبه سوم تمام کتاب‌ها و جزوه‌های ویژه آزمون وکالت را پیدا کند. به سوی پنجره رفت و کرکره‌ها را گشود. هوا هنوز تاریک بود. او متوجه مردی شد که در آستانه در اتاقش نمایان شد. میچ با عجله به عقب برگشت، نگاهی به مرد ناشناس انداخت و در حالی که نفس عمیقی میکشید گفت: شما منو ترسوندید.
خیلی متاسفم. انیتن لایک هستم. تصور نمی کنم قبل از این با هم دیگه ملاقات کرده باشیم.
من میچل وای مکدیر هستم. اینجا تو شرکت من میچ صدا میکنم، کارمند جدید شرکت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هرچی به فصل تابستون نزدیکتر میشیم و گرمای هوا بیشتر میشه، مصرف برق بالاتر میره. پس برای دوری از خاموشی، هر مشترک میتونه با کمی، فقط کمی صرفه‌جویی، نقش مهمی رو در پایداری برق مصرفی داشته باشه. بیایید همگی با هم در مصرف برق کمی صرفه‌جویی کنیم تا با بحران خاموشی برق مواجه نشیم. وقت شما بخیر عزیزان شنونده. 25 دقیقه دعوتتون میکنم که داستان بهار رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
داستان بهار. نویسنده مجید حیدری. سردبیر ملیحه مرادی جعفری. هنرمندان علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، مجتبی طباطبایی، نگین خواجه نصیر، شمسی صادقی، نوشین حسنزاده، معصومه عزیز محمدی، شهریار همزیان، احمد هاشمی، عبدالعلی کمالی، امیر عباس توفیقی، سینا نیکوکار، بهرام سروری نژاد. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی سلام. در نخستین قسمت از نمایش داستان بهار شنیدید که پیمان ملکی که در تهران زندگی می‌کنه به مجلس ازدواج پسر عموش حمید ملکی در شهرستان دعوت میشه. پیمان خوشحال از این که می‌تونه سری به ولایت و اقوام و آشنایان بزنه و در مراسم شادی شرکت کنه، همراه خانمش سارا و دختر 6 ماهشون بهار عازم شهرستان میشن. ولی در 30 کیلومتری مقصد بر اثر بی احتیاطی پیمان دچار حادثه میشن. حالا از شما دعوت میکنم که به قسمت دوم این نمایش گوش کنید.
فای باورم نمیشه، میخوایم تو این باغ جشن بگیریم. دست عمو ناصر درد نکنه. حمید، خانم کمالی زنگ زده برم لباس عروس رو پروف کنم. خیلی ذوق و شوق دارم. البته بیشتر از خودم پدر مادرم دوست دارن این لحظه رو ببینن. البته من که بهت گفتم لباس عروس نمیخوام، لباس دختر خالم مینا رو میگرفتم. خودت اصرار کردی که یه بار میخوای مجلس بگیری، میخوای خاطره این روز قشنگ تا ابد برامون بمونه. حمید جان حالت خوبه؟
با من بودی؟
معلوم از کجایی؟ 5 دقیقه است دارم با تو حرف میزنم.
ببخشید ستاره جان، اصلا حالم خوب نیست، یه ذره ذهنم درگیره.
و همه میان تو دل طبیعت، حال هواشون خوب میشه. چه کار خوبی کردی واقعا، مناسه رو گرفتی برای مراسم. من که یه دل نه صد دل عاشق اینجا شدم. خوش میتونستی ما هم یه باقی باغچه چیزی برای خودمون بخریم. تو همون باغم هم زندگی میکردیم، منم به جای ستاره میشدم و حنا دختری در مزرعه.
آره یه جا باغ خوبیه.
همین حالت خوبه؟ با اینکه تو باغیم ولی تو انگار اصلا تو باغ نیستی. وا چی شده؟ مگه قرار نیست یه شریک زندگی هم باشی؟ هنوز چی نشده جا زدی؟
نه معذرت میخوام ستاره، یه چیزی فکرمو خیلی مشغول کرده.
طبیعیه، من از تو بدترم. مامانم که میگه هوش و حواس هم از دست دادم. یه وقتایی میشینم کنج خونه میزنم زیر گریه، نه پرس برای چی که خودم هم دلیلشو نمیدونم. یه وقتایی هم انقدر هروکر میکنم تو خونه که مامان بابام فکر میکنن تو رو از جون مشایرم از دست دادم.
نظرت چیه چادر بزنیم تو باغ؟ شاید بارون بیاد. برای عروسی رو میگم.
و حواست کجاست؟ هوا رو چک کردیم، تا یه ماه دیگه تقریبا از باد و بارون و طوفان خبر نیست. البته امیدوارم اینجوری باشه. تو یه چیزی شده ها، اصلا دل دماغ نداری.
خب آره واقعا شایدم بی خودی ناراحتم و هرس میخورم. ولی
خدای من کسی پات کرده؟
نه بابا،
وقت اقبال منو ببینه. حالا
نه
ببین
بابا، نگران نباش، خدا رو شکر همه سعی و سلامتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
یعنی انگار کشتی جناب عالی غرق شدن، چند تایی بودن.
کشتی چیه؟ بابا حقیقتش من دیروز با پیمان صحبت کردم، پسرمون.
خب گفتی راه افتادن، قرار بوده دیشب برسن شاهرود.
خب پیمان هنوز نرسیده، یعنی پیداش نیست، موبایلش هم جواب نمیده، به خونه تهرانشون هم زنگ زدم کسی جواب نمیده.
اونا قرار بود وقتی رسیدن برن خونه خاله عزتت، و حتما اونجا خسته و بیهوش افتادن که دیگه نگرانی نداره.
نه بابا، به خونه خاله، عمه، دایی، عمو، همه جا زنگ زدم.
خودت گفتی پیمان آدم بی خیالی، شاید تو را خوابش گرفتی، یه گوشه تو جاده گرفتن خوابیدن.
دیشب باهاش صحبت کردم تو جاده که میومدن، تخت گاز داشت میومد، انقدر ذوق داشت که خودشو برسونه شاورد، انگار قراره اون دومات بشه.
نمیدونم چی بگم. خب شاید کاری چیزی براش پیش اومده، برگشته تهران. خودت میگفتی پیمان قابل پیش بینی نیست.
ستاره جان میگم دیشب باهاش صحبت کردم.
آه بفرما، باید خودش باشه، بهش بگو ما نصف جون کردی.
اما منصوره که زنگ میزنه، من دل با پس پیمان.
بابا حالا جواب بده، بگو ما که اومدیم خارج از شهر تو باغیم، پیمانم حتما داره تو شهر دور دور میکنه.
دلم شور میزنه ستاره.
وا فکر کنم فقط دل خانوما شور میزنه، چیزی نشده که. فکر کنم افسردگی قبل از ازدواج گرفتی. یا
برم اداره پلیس پرسجو کنم. پیمان هیچ وقت مثل آدم رانندگی نمی کنه، ماشینش هم که اینقدر قراضه است به درد اوراقی می خوره.
خب شاید رفته باشه خونه فامیلای خانومش.
ساره اینجا فک و فامیلی نداره. نمیدونم مغزم هنگ کرده، به سرم زده برم بیمارستان، نمیدونم کیمیا. برم
ببین کیمیا دوست من پرستار تو اورژانس بیمارستان. میخوای زنگ بزنم بپرسم؟
آره الان میتونی به زنگ بزنی؟
آره
تو بزن. از دست تو پیمان کفر آدمو در میاری.
بزا بیا اینم کیمیا. الو سلام کیمیا جان. ای بابا چه عرصی، یادت نره بیا کیمیا جان، منتظره تمام.
از پیمان و سارا بپرس.
مزاحمت شدم کیمیا جان. ببخشید میخواستم ببینم تو بیمارستان شما تصادفی نیوردن؟ والا هنوز که مطمئن نیستیم، ولی پسرموی حمید، البته امیدوارم اشتباه کرده باشیم. کی؟ شیفت دیشب؟
چی شده؟
اطلاعات دیگه ازشون نداری؟ باشه 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 قربونت، میبینمت میبینمت.
چی شد؟ چی میگه دوستت؟ ستاره چرا هیچی نمیگی؟
خب ببین کیمیا دیشب شیفت شب بوده، خب میگه آخر شب 3-4 تصادفی بردن بیمارستان.
از پیمان و سارا خبری نداشت؟
اون که اسم همه بیمارا رو حفظ نیست، گفت تو تصادفی زن و شوهر جوانم بودن، با هم بردنشون بیمارستان.
خدای من اگه خودشون باشن چیکار کنیم؟
حالا خیلی خوب آروم باش، تو چیزی نشده که. مگه هر کی بره بیمارستان پسرموی توئه؟ کاش اصلا زنگ نمیزدن به کیمیا.
نادر پسرم هم اون تو بیمارستان امام حسین دکتره.
خب به زنگ بزن بگو همه بخشا رو چک کنه.
نه 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 اینجوری نمیشه، باید خودم برم بیمارستان. ای وای اینم منصور دوباره داره زنگ میزنه، آخه من چی بهش بگم؟
منظورت که چیزی مشخص نیست.
بلنش تو رو برسونم خونه.
من تو رو با این حال روزی که داری تنها میذارم، منم میام.
باشه خودت کمکش بکن. خدا پیمان نماشد.
حمید یه خورده آرومتر برو، من نمیتونم خواب بخوابم.
من که بهت گفتم تو بشین تو ماشین.
حمید ازت خواهش می‌کنم یه ذره آروم باش.
این نادر تو حیاط بیمارستان نشسته. نادر! نادر! نادر چرا اینجا نشستی؟
من دیشب بهم زنگ زدن گفتم مریض بدحال داریم، خودم رو رسوندم بیمارستان. چشمم به مریض افتاد، قلبم وایساد. پیمان بود.
چی؟ پیمان؟ حالش چطوره؟ چی شده؟
تصادف کرده 30 کیلومتری شاهرود.
وای خدای من، چرا گریه میکنی؟ پیمان حالش خوبه؟
2 ساعت تو اتاق عمله، دیشبم یه عمل اورژانسی داشته، خونریزی داخلی داشته.
وای خدای من، پس چرا تو اومدی تو حیات نشستی؟ چرا کاری نمیکنی؟
هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. دکتر فهیمی و دکتر مظفری دارن عملش میکنن.
خانومش سارا.
سارا حالش خوب نبود، براش پذیرش گرفتم منتقلش کنیم تهران. الان منتظر آمبولانس.
یا خدا این چه بلایی بود سرمون اومد. پیمان
نگران نباش، همه دوست و رفقا رو خبر کردم، هر کاری از دستمون بر بیاد برای پیمان انجام میدم.
سارا کجاست؟
تو بخش مراقبت میدونست.
من میرم یه سری به سارا بزنم.
باش.
نادر، پیمان زنده است؟
آه؟
سارا زنده است؟
آره،
یه چیزی بگو.
آره ولی حالا روز خوبی نداره.
وای خدا همون ناصرینا فعلا نباید چیزی از این ماجرا بفهمن. میدونی که همون قلبش ناراحته. سارا که نمیتونی تنها بفرستیم تهران، چیکار کنیم؟
با دوستم دکتر کمالی صحبت کردم، اون همراهش میره. از همکارای اورژانس شنیدم که چپ کردن، خدا خیلی بهشون رحم کرده. میگفت ماشی اصلا داغون شده.
همش تقصیر منه. همش تقصیر منه، من بهش اصرار کردم بیاد اینجا.
تو پیمان رو نمیشناسی، دفعه اولش نیست که تصادف میکنه، فقط نمیدونم کی میخواد
بهار چی؟ دخترشون پیمان و سارا که تنها نبودن، بهارم همراهشون بوده.
من اینقدر تو فکر پیمان و سارا بودم اصلا به بهار فکر نکردم.
بهار چطوره؟ بهار رو دیدی؟
فقط پیمان و سارا رو آوردم بیمارستان. دوتا آمبولانس رفته بوده سر صحنه تصادف شد، شاید بهار رو برده باشن یه بیمارستان دیگه. من میرم از اورژانس بپرسم. بهار چند سالشه؟
6 ماشه.
خانم تیموری؟
بله آقای دکتر.
پرونده مجروحی که دیشب آوردن رو بدین به من لطفا.
چشم آقای دکتر. بفرمایید. دیشب 8 مصدوم داشتیم.
زن و شوهر جوانی که با هم آوردن.
بله. بفرمایید آقای دکتر. خودتون از وضعیتشون خبر دارید؟
چرا اینجا اسمی از بچه‌شون نیست؟ ها دیشب کی تو اورژانس بوده؟
دکتر قبادی و خانم سفری. چی شده دکتر؟
باید یه بچه 6 ماه هم همراه این دوتا مصدوم باشه. لطفا زنگ بزنید بخش اطفال، زنگ بزنید بیمارستان بهار.
آیه دکتر بچه همراه این زوج جوان نبود، من خودم پرونده ها رو دقیق چک کردم.
یا امام غریب، نکنه بچه در جا فوت کرده بردنش سردخونه.
خانم تیموری آمار سردخونه رو بدید لطفا.
چشم، اجازه بدید.
خیلی ممنون.
آیه دکتر تو این لیست 12 نفر توی سردخونه هستن که بچه توشون نیست.
خب پس زنگ بزنیم بیمارستان های دیگه. زنگ بزنیم بیمارستان خاتم.
خدایا دارم دیوونه میشم.
نذاشتن برم پیش سارا، وضعیتش خوب نیست اصلا.
ستاره بهار نیست، فقط پیمان و سارا رو بردم بیمارستان.
یعنی چی؟ یعنی بچه؟
نمیدونم، خدایا هیچ مشخص نشده. من فقط ازت خواهش میکنم تو آروم باش. ناده تو رو خدا بهار رو پیدا کن.
بله
تماس گرفتم، بیمارستان بهار اشغاله. دکتر امکان نداره بچه رو بدون گواهی پزشک ببرن سردخونه.
خانم تیموری به این شماره زنگ بزنید لطفا. آمبولانس هلال احمر رو خواسته بودم برای اعزام به تهران، ببینیم کی میرسه.
بله چشم،
ممنونم. حمید
جان،
من باید اینجا بمونم که سارا رو میخوام ببرم با دکتر صحبت کنم. تو برو بیمارستان دیگه رو بگرد، ببین بهار رو میتونی پیدا کنی یا نه.
باشه باشه. خدای چه مصیبتی بود.
ببین الان دیگه موقع گریه و زاری نیست، با من در تماس باش.
آقای دکتر تماس گرفتم.
خب
بچه 6 ماهه‌ای که مصدوم شده باشه ندارم.
ای بابا
یعنی چی؟ خب شاید صحنه تصادف خوب نگشتن، شاید بهار هنوز تو ماشین باشه.
ماشین رو منتقل کردم پارکینگ، صورت جلسه‌ش هم اینجاست.
آقای دکتر توی صورت جلسه پلیس و اورژانس هم فقط یه زوج جوان ذکر شده.
آها همون ناصره داره زنگ میزنه.
خب
تا حالا 10 بار زنگ زده،
جواب بده ولی نگو چی شده.
الو سلام عمو جان.